ساعتی دیگر همه شما خوبان رو به خداوند مهربان
از بخش رادیو معارف همراه شما خوبان هستیم. قبول باشه طاعات و عباداتتون، نمازهای اول وقتتون. آقا ما محمد باقر علیه السلام در حدیثی می‌فرمایند نماز ستون دین است. مثل نماز مثل ستون خیمه است. هرگاه ستون ثابت و پا بر جا باشد، میخا و تنابها ثابت خواهند بود و هرگاه کج شود و بشکند، میخ و تنابی نمی ماند. الهی که هممون اهل به جا آوردن نماز اول وقت باشیم و تا فرصت هست نماز رو در مساجد و به صورت جماعت به جا بیاریم. خیلی ممنونم از همراهیتون. التماس دعای خیر داریم. بعد از برنامه از آنگاهی خانه دوست که شنیدید، دعوت میکنم با برنامه زمزم احکام همراه باشید. پاسخ به سوالات شرعی شما ساعت 7:50 هم بعد از زمزم احکام میتونید پیک هدایت رو بشنوید، شرح نامه های امام 11 علیه السلام.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند، لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است. یک پنجره
به نام خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه زمزم احکام. با شما بزرگواران هستیم و در قسمت اول برنامه با حضور استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحید پور درباره احکام گناهان بحث و گفتگو میکنیم. استاد وحید پور سلام، خیلی خوش آمدید.
بندم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و تحیات دارم.
ممنونم. فرمودید که از جمله گناهان ترک واجب هست. هر کاری که خداوند بر ما واجب کرده اگر اون رو ترک کنیم، علاوه بر این که اون ثواب و پاداش الهی رو از دست میدیم، مرتکب گناه شدیم. اشاره کردیم به فریضه روزه و توضیحاتی رو از حضرت عالی شنیدیم. خب ممکنه مخاطبانی الان توضیحات حضرت عالی رو میشنوند و ممکنه نسبت به این فریضه در گذشته سهل‌انگاری کردن. برای جبران اون و انشاءالله در مسیر قرار بگیرن که رضایت خداوند رو به دست بیارن، بفرمایید که از نظر احکام شرعی و فقهی چه تکالیفی رو باید انجام بدن.
این نکته رو بارها خدمت شنوندگان عزیز متذکر شدیم که اگر ما یه وقت انذار خدای متعال رو میگیم، یعنی خوف، ترس، نگرانی، عذاب، جهنم برای ترک یک واجب، از اون طرف راه امید رو هم خدای متعال باز گذاشته، راه رجا بسته نیست. واقعا هم راه رجا بسته نیست، برای همه هست.
این راه امید،
راه امید حتی برای کافر،
مأیوس نبودن از رحمت الهی. بله،
حتی اون کافر هم میتونه مسلمان بشه، چه رسد به اینایی که روزه نگرفته. خدا رو قبول داره، قرآن رو قبول داره، روزه رو قبول داره، منتها حالا روزه نگرفته، الان به خدا آمده است. اول این است که توبه کنه، چون گناه کرده، ترک واجب کرده، گناه کرده. توبرم برگردد به برنامه‌های قبلی ما، عرض شود که اونا رو گوش بده که توبم چه کاری نیاز داره. خب توبه کرد، حالا میخواد جبران بکنه، اولا قضا کنه. روزهایی که نگرفته بود قضا کنه. یکی از مشکلات اینجور افراد این است که تعداد رو نمیدونه. پاسخش این است که به اندازه که یقین داره قضا کنه. یعنی میگه چند سال من روزه خوردم، من تا الان نمیدونم 5 تا مارمزون یا 6 تا مارمزون. 5 تاش که یقینیه که. 5 تا 30 روز، 150 روز. 150 روز رو قضا کنه. سال 6 ما نمیدونه، شک داره، نمیخواد. اینم تخفیفه. اونی که یقین داری کف حداقل رو قضا کنه. یک. دو. ترک روزه اگر عمدی باشه که فرض ما هم عمدیه دیگه، کفارم داره. در نماز اینجوری نیست. من. کفاره داره. کفارش چیه؟ یه کفاره سبک داره، یه کفاره سنگین. کفاره سبکش این است که شما روزایی که نگرفتی قضا هم نکردی، یعنی تا مارمزون بعدی 11 ماه فاصله بود، فرصت داشتی قضا کنی، اون قضا هم نکردی. اینو میگن تأخیر قضا. تأخیر قضا کفاره سبکه. برای هر روزش حدود 1 کیلو مواد غذایی، نه پول، پول به فقیر نده، مواد غذایی رو به فقیر بده بابت همون کفاره سبک ارزان قیمت، برای اینکه غذای روزش رو به تأخیر انداخت. به کیلو بخوایم حساب کنیم، برای هر روز میشه 750 گرم، 30 روزش میشه 22 کیلو و نیم. پولش نه خودش. حالا چه جنسی بده؟ میپرسه دیگه مسئله شرعیه. چه جنسی بده؟ میگیم که از برنج گرفته میتونی بدی، برنج ایرانی، برنج غیر ایرانی، یه مقدار این قیمتش ممکنه سنگین باشه، نمیتونی. ماکارونی میتونی بدی، خرما میتونی بدی، اینا هم الان قیمتش تقریبا بالاست. آرد میتونی بدی، نان میتونی بدی. فکر میکنم که ارزون ترینش آرده، که دفاتر مراجع معظم تقلید، دفاتر ائمه جمعه شهرها، استانها، اینا همه قبول میکنن. و خوشبختانه سالهاست که ما از همین طریق جمع‌آوری کفاره تونستیم 200 خانوار رای موسوی نژاد در سیستان از فقرا سالیانه هر خانواری رو چند نوبت کیسه 40 کیلویی آرد بدیم بهشون. یارو نمیگم کجا، ولی خب همین کفارات جمع‌آوری میشه، تبدیل میشه به آرد، چون آرد ارزون ترینه. اینو میتونن این کار میکنن. این همون کفاره تأخیر قضاست. خیلو این کفاره رو داد. پس بنابراین یه حکم شرعی من. که کفاره ارزان قیمت سبوکو بده. ولی تمام نشده. چرا؟ چون روزخوری عمدی بوده. اگر عمدی نبود، همین قضا کردن و همین کفاره ارزان کافی بود. ولی چون عمدی بوده، کفاره سنگین گران قیمت داره. خب اون چیه؟ برای هر روزی که، البته حالا اینجا ترس برشون میداره چون خیلی سنگینه، برای هر روزی که عمدی روزه رو خورده 60 روز جریمه‌شه که قضا کنه، یا نه میتونه اختیار داره 60 فقیر را غذا بدهد، طعام بدهد
برای جبران روزه‌ای که عمدی نگرفته. الان به نتیجه رسیده که توبه کرده و میخواد برها در محضر خداوند متعال جبران کنه. از نظر فقهی و شرعی داری توضیح میدید که
این جریمه شد.
بله آره، جریمه اون گناه.
بله منتها چیزی که هست، باز برای این که پس نزنه ما براش راه میگذاریم. چی میگیم؟ میگیم خب شما توان بدنی داری برای هر روزی 60 تا روزه بگیری؟ آخه 30 تا روزه خوردی تو یک سال، 30 تا 60 میشه 1800 روز. تازه برای هر روزم که میگیم 60 روز، باید 31 روزش پشت سر هم باشه،
بله،
فاصله نخوره. میگه نه من کی میتونم، من کجا توان دارم اینجور روزه بگیرم. بسیار خوب، میگیم که توان مالی داری برای هر روز 60 تا فقیر رو غذا بدی. چه غذایی بدیم؟ میگیم غذای پخته میخوای بدی، غذای پخته که گرون در میاد که. میگیم اب نداره، خام بده. خام چی بدیم؟ همون آردی که گفتیم، همون آرده. خب این دیگه راه داره. چرا؟ چون ممکنه بگی که من که نمیتونم 60 تا. میگیم اب نداره، به هر اندازه که میتونی. اینجا دیگه به هر اندازه که میتونی، مثل اون روزه نی، چون روزه با 31 روزه پشت سر هم باشه. اینجا نه، به اندازه که کفاره رو میتونه برای هر روز 60 تا فقیر بده، مثلا به دفتر امام جمعه بده، به دفتر مراجع معظم تقلید که اونا تبدیل میکنن به نان و آرد رو میدن به فقرا، اونا دیگه وکیلن. این هر اندازه که میتونه یادداشت بکنه بنویسه اینقدر دادم، بعد پولدار میشه اینقدر دادم. در هر صورت آقای موسوی نژاد آخرین رایش اینه که هر اندازش مون وصیت بکنه. وصیت بکنه از ثلث مال من این مقدار کفاره روزخاری عمدی را شما بپردازید.
خیلی متشکرم. پس از جمله موارد مربوط به احکام گناهان این است که ما واجب خداوند رو ترک کنیم که اینجا مرتکب گناه شدیم و برای جبران اون توضیحات استاد وحیدپور رو در این برنامه شنیدیم نسبت به فریضه روزه که اگر کسی از روی عمد اون رو نگرفت چگونه باید این رو از نظر شرعی و فقهی جبران بکنه. ممنون از راهنمایی جناب عالی. دوستان ارجمند، سوالهای زیادی از شما به دستمون رسیده، سوالهای شرعی که ما خدمت نمایندگان مراجع معظم تقریر بردیم و اونها هم بخشی از این سوالها رو پاسخ گفتن که تا لحظات دیگر شنونده خواهید بود.
سلام و تشکر از کارشناس برنامه. میخواستم ببینم که من در زمان که جوان بودم غسل رو به این شکل انجام میدادم که اول تمام بدن رو غسل میکردم، بعد طرف راست، بعد طرف چپ. میخواستم ببینم به علت ندانستن مسئله این غسل های من آیا درست بوده یا خیر و نمازها و روزه هم اعاده داره یا خیر.
تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سوال:
به نظر حضرت آقا غسل هایی که این گونه انجام دادید صحیح هست و نمازایی هم که خوندید صحیح هست. چرا؟ چون که تمام بدن رو که شستید، این سر و گردن که شسته می شده است، این به اصطلاح عضو اول هست، بقیه رو اضافه شستید، یعنی چیزی به حساب نمیاد. گاهی وقتا هم این گونه است که طرف داره سر گردن رو میشوره، آب قسمت های دیگه بدن هم میرسه. اگر هم باز نیت هم داشتید اثری نداره، سر گردن شسته شده، این به نیت غسل. بعد هم طرف راست رو شستید، بعد هم طرف چپ رو شستید، بنابراین غسلتون صحیح است، نمازایی هم که خوندید اشکالی نداره، یعنی اعاده نداره.
طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی، آیا در مسجد مجازیم کلاس خیاطی برگزار کنیم و از این طریق کسب درآمد کنیم؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ گفتند:
معمولا این سری امور مناسب به شؤونات مسجد نیست که خیاطی یا کارهای دیگر دنیوی رو در مسجد انجام بدیم.
جنب محکم بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
فردی که سکته مغزی کرده و قدرت تکلم ندارد و بیشتر اوقات هم در خواب است، ولی وقت نماز چشمانش باز است و مشخص نیست که هوشیاری دارد یا نه، تکلیف این شخص نسبت به نماز چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را در این باره این گونه گفتند:
طبق سؤال مطرح شده، اگر اوقات نماز را تشخیص نمیده اصلا خب وظیفه ای نداره. اگر تشخیص میده ولو با همون اشاره هم که نماز را بخونه کفایت میکنه، که طبق سوال شما ظاهرا معلوم نیست اصلا هوشیار هست یا نیست. اگر معلوم نیست هوشیارش یا اوقات نماز را اصلا متوجه نمیشه، تکلیفی نداره. شانا خداوند به ایشون و همه بیماران شفای کامل عنایت کنه.
کسی که چشمشو عمل مروارید کرده و آب براش ضرر داره و نباید به سجده هم بره، چگونه وضو رو به جا بیاره و سجده رو در نماز چگونه باید انجام بده تا از نظر شرعی درست باشه؟ این سوال رو یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی برای برنامه ما فرستاده و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد به این سوال:
وضوش رو به شکل جبیره‌ای میگیره، یعنی اون قسمت از اعضای وضو که آب براش ضرر نداره رو به صورت معمولی میشوره و اون مقدار از چشم و اطرافش که آب براش ضرر داره رو به صورت جبیره‌ای انجام میده. به این شکل که پارچه تمیزی رو روی اون قسمت میذاره و به قصد وضو با رطوبت حاصل از وضو که در دستش هست روی اون قسمت از پارچه رو دست میکشه. و بعد به نماز میسته و برای سجده به هر مقدار که ضرر نداره خم میشه و پیشانی رو روی مهری که بالا آورده میذاره و ذکر سجده رو میگه. و اگه اصلا نباید خم بشه به همون شکلی که نشسته مهر رو روی پیشانیش میذاره و ذکر سجده رو تکرار میکنه و نمازش درسته.
الله سبحان الله، الله سبحان الله، الله سبحان الله.
دوستان گرامی، زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. این برنامه همچنان ادامه داره و انشالله که شما هم شنونده باشید. درباره انجام قربانی یکی از مقلدین حضرت آیت الله شوبری زنجانی پرسیده: اگر بزغاله را برای این کار در نظر بگیریم از نظر شرعی قربانی محسوب می شود یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ گفتند:
قربانی کردن بره یا بز یا بزغاله یا اینا همش جایزه، اشکالی نداره. برای بعضی از قربانی ها شرایط خاصی گفته شده، مثلا قربانی باید 6 ماه داشته باشه یا مستحب یا واجبه، خب اونجا باید شرایط اون 6 ماه رعایت بشه. اما اینکه حالا بزغاله بوده یا بره باشه تو این جهت تأثیری نداره.
به هنگام گفتن تکبیرات الاحرام برای نماز عشاء، اگر از روی اشتباه نیت نماز عصر به ذهنمان خطور کرد، آیا نیت نماز ما در این صورت اشتباه است و تکلیف خاصی متوجه ما می باشد یا خیر؟ پاسخ را از زبان حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده بشنوید طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای.
به نظر حضرت آقا این گونه اشتباه موجب بطلان نماز نیست و این نماز هم همون نماز عشاء محسوب میشه. نه تنها در ذهنش نیت نماز عصر کرده باشه، بلکه اگر گفته باشه نماز عصر به جا میارم، اما در واقع رفته نماز عشاء رو بخونه یا ایستاده الان وقت نماز عشاء هست که نماز عشاء بخونه و اشتباه کرده و گفته مثلا 4 رکعت نماز عصر به جا میارم قربتن الله، این نماز نماز عشاء محسوب میشه و صحیح هم است. یا اینکه در حد پایین ترش که این سوال کننده مطرح کردن، تو ذهنش اومده که این نماز عصره ولی در حقیقت میخواسته نماز عشاء رو بخونه، بازم این نماز عشاء هست و صحیح هست.
برای پرداختن خمس به صورت ماهانه، آیا باید اول ماه که حقوق دریافت میشه خمس را بپردازیم یا آخر ماه که مبلغی اضافه آمد آن را محاسبه کنیم؟ و اگر خمس من را به صورت ماهیانه پرداخت کنیم، آیا باز هم لازم است از اضافه درآمد در پایان سال خمسی باز هم خمس بدهیم یا خیر؟ توضیحات مربوط به پاسخ این سوال را از زبان حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی بشنوید طبق فتوای حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه.
طبق سوال مطرح شده و نظر حضرت امام رحمت الله علیه، هر دو صورت درسته که انسان هر درآمدی به دستش اومد اول خمس بده بعد مصرف کنه، یا پایان ماه اگر اضافه آورد خمس اون را پرداخت بکنه. پایان سال یعنی طبق اولین درآمدی که سال خمسی ما معین شده، اگر چیزی ما اضافه داشته باشیم به اون دیگه خمس تعلق نمیگیره. انشاءالله که ذخیره آخرتتون باشه و در پناه امام زمان باشید.
فردی که به زادگاه پدر و مادرش میرود در حالی که زادگاه ایشان نبوده، خواه مستقل از پدر و مادر باشد یا هنوز تابع ایشان، حکم نماز و روزش طبق فتوای حضرت آیت الله سبحانی چگونه است؟ معظم الله در پاسخ این گونه فرمودند:
اگر در آن محل سکونت ندارد مسافر است، و اگر سکونت دارد نمازش تمام است.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم: 329 10 551
و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانیگ پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوالهای شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوالهاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین
ای مؤمنین
گوش بسپارید بر احکام دین
احکام دین
دل به احکام شریعت گر نهید می شوی با مذهب و با دین غریب پیروی از دین یقین احکام او هست احکام شریعت جزء دین.
اینجا واژه ها تبلور نورند، اینجا جرعه نوش زلال وحی و ولایتیم، گوش دل بسپار، اینجا صدای فضیلت و فطرت است. رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها.
ائمه طاهرین بصائر الهی هستند، یعنی چراغ‌های روشنگر دنیای ما، آخرت ما.
پیک هدایت.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سالیانی است که مدح تو به گوشم خورده، سالیانی است که در مدح تو پا منبریم، آمدم تا که بگویم تو فقط شاه منی، نوکر بی سر و پای حسن عسکریم. سلام بر امام حسن عسکری و شما پیروان اون حضرت و همراهان برنامه پیک هدایت. به این برنامه خوش اومدید. باز هم به لطف خدا توفیق رفیقمون شد تا از نامه‌ها و نوشته‌های امام 11 درس زندگی بگیریم. در این برنامه به امید خدا نامه امام حسن عسکری علیه السلام به اهالی قم و آور و محور مباحث برنامه‌مون قرار میدیم. در این نامه امام 11 بر اهمیت توجه به نعمت ولایت و انتقال اون به نسل بعدی تاکید کردند. دعوت میکنم به سخنان حدیث پژوه ارجمند حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد در شرح این نامه توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. از دیگر نامه های امام عسکری علیه السلام نامه است که به اهالی قم و مردم آب نوشتند. آبر و برخی گفتن همون ساوه است، برخی گفتن من قرا اصفهان، از قریه ها و آبادی های اطراف اصفهان است، برخی هم از آبادی های اطراف ساوه دانستند. به هر صورت امام عسکری علیه السلام به مردم قم و مردم آب عباراتی دارند که بسیار عاطفی و حائز اهمیت و دارای نکات ارزشمند است. فرمودن ان الله تعالی به جودهی و رأفتهی قد من علی عباده به نبیه محمد بشیرا و نذیرا، اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدای تبارک و تعالی از روی جود و بخششش، از روی رأفت و مهربانیش یک نعمت بزرگ در اختیار ما قرار داد که اون نعمت وجود پیغمبر عظیم الشأن اسلام است. بشارت دهنده است، وعده می دهد به نعمتهای الهی در بهشت و انذار کننده است از عذابهای الهی در جهنم. و وفقکم لقبول دینه، نعمت دیگر خدای تبارک و تعالی که از جود و رأفت و نشأت گرفت و ما رسید، توفیق قبول و پذیرش دین پیغمبر است که نصیب ما شد. که ما پیامبر عظیم الشأن اسلام رو بشناسیم و دین او رو هم بپذیریم و مسلمان بشیم و تحت امر او و تابع دستورات او باشیم. و اکرمکم به هدایته، کرامت و عزت رو خدا به واسطه پذیرش این هدایت نصیب ما فرمود. بعد آقای عبارات زیبایی دارن که این سیاق کمتر در روایات دیده میشه و به صورت تلویحی و تصریحی دعا میکنن به احوالات پدران و مادرانی که باعث شدن نعمت ولایت نسلم بعد نسل سینه به سینه بیاید و به ما برسد، و بعد هم دعا میکنن که همینجوری رویه ادعا پیدا کند و ما امر هدایت رو در نسل خودمون گم نکنیم و درست به اونها منتقل کنیم. و غرس فی قلوب اصلافکم الماضین رحمت الله علیهم و اصلابکم الواقین تولا کفایتهم و عمرهم طویلا فی طاعته حب العطرت الهادیه. خدای تبارک و تعالی یه درختی رو در دل ما کاشت که پروار شد، شاخ و برگ پیدا کرد، رشد پیدا کرد. خود خدا متصدی امر غرس و حرس و حراست از این درخت شد که رسیدگی شود تا شاخ و برگ اون بیاید و برسد از پدران به فرزندان. فی قلوب اسلافکم الماضین، این درخت ولایت، این شجره طیبه در قلب اجداد ما بوده که از اونها آمده و به ما رسیده. حضرت اینجا تقدیر میکنن به صورت تلویحی از اجدادی که نعمت ولایت رو شناختن، پذیرفتن و به نسل خودشون منتقل کردن، و بعد به صورت تصریحی هم فما رحمت الله علیهم، رحمت الهی شامل حال اونها بشه که این نقششون رو چقدر زیبا ایفا فرمودن. و بعد میگن همین درخت و همین نیروی محبت در دل آیندگان هم بیاید و اصلابکم الباقین. بعد به حال اونا دعا میکنن تولا کفایتهم و عمرهم طویلا فی طاعت. خدای تبارک و تعالی خودش مستقیم امر اونها رو کفایت کند و تولی کند که مدت زمان طولانی در عمرهای پربرکت تو مسیر بندگی خدا باشن. چه دعای زیبایی! خداوند در دل اون گذشتگان و این آیندگان چه چیزی رو قرار داد؟ حب العطرت الهادیه، محبت به اهل بیت طاهرین رو، صلوات الله علیهم اجمعین. پیغمبر رو دوست داشته باشن، آل پیغمبر رو دوست داشته باشن.
فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون.
اگر نمیدانید از آگاهان بپرسید.
فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. سوال بکنیم از تکلیفمون، همین،
باید اطاعت کرد از دستورات الهی، باید اطاعت کرد از دستوراتی که ائمه طاهرین ما دارن، حلال و حرام رو مشخص میکنن.
پس ای مؤمنان با رضا و قبول اطاعت کنید از خدا و رسول، همین گونه با رغبت و با رضا اطاعت نمایی، اطاعت نمایی، قل الامر، قل الامر.
این برنامه پیک هدایت به شرح نامه ابوالحجره امام حسن عسکری علیه السلام به مردم قم و آوه اختصاص داره. نکته مهم امام 11 در این نامه حفظ بیعت مداوم با ولی خدا و امام معصوم علیه السلام در همه نسل‌های شیعی است. در این باره بشنویم شرح بخشی از نامه حضرت رو از زبان محقق علوم حدیث حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد.
فمضى من مضى على وتيرة الصواب ومنهاج الصدق وسبيل الرشاد. گذشتگان ما که از نعمت ولایت بهره مند بودند چگونه زندگی کردند؟ بر مسیر صواب و درست حرکت کردند، بر راه صداقت گام گذاشتند و بر مسیر رشد قدم نهادند. اینها هر چرا که در زندگی تشخیص می دادند درست مورد رضایت خداست و عاقبت داره انتخاب می کردند و کنار نمی زاشتند. نتیجه چی شد؟ فورد و موارد الفائزین، اینها رفتند در بهترین جایگاه های اهل فوز و سعادت و رستگاری نشستند. وجتنه و ثمرات ما قدمو، نشستن بر سر همون سفره‌ای که خودشون گسترده بودن، نعمت‌هایی که خودشون آماده کرده بودن رو یافتند و از اون مجدد در قیامت و بعد از حیات دنیا بهره‌مند شدند. و